على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. خب از اون والاستناد میبینید، والاستناد الى سنه یتصور على وجهین، على اول ان یسمع المجمعون او بعضهم الحکم من المعصوم مشافهتن او یرون فعله او تغریره. خب بیانی پیش آمد فرمود که ما برای مخاط اثبات کنم که ما برای اجماع فقرا نمیتونیم پیدا کنیم. اتفاق الفقها ها الکاشف و قطعا ان رأی المعصوم قطعا کشف قطعی، ولی کشف زمینی فراوانه، ولی خب اونش شهرت فتوایی که بحثش بعد. ما اجماع کاشف به نحو قطعی از رأی معصوم نمیتونیم داشته باشیم، صغرا نمیتونه پیدا کنه. این رو شروع کرد به تبیین به سن، به اینجا که بالاخره این اتفاق موجود منحصره در این که مستندش سنت باشه. سنت هم میفرماید به دو نحو تصویر داره. بگیم این مجمعین قول المعصوم یا فعل المعصوم یا تقریر المعصوم رو بیواسطه تلقی کردند. خب این در عصر غیبت که نیست، معنا نداره تو عصر غیبت هم که ادعای اونم ادعای قطع، حالا اگرم ادعا بشه ادعای قطع که نمیتونه بشه. اما در عصر حضور بله الحال کذالک حتی به نسبه الى من فی عصر المعصومین، اگر کسی فتاوای فرض کنید محمد ابن مسلم، زراره، یونس ابن عبدالرحمن، زکریا ابن آدم، این بزرگان اینا رو که جزء اصحاب ائمه سلام الله علیهم هستن جمع کنه، ببینه اینا متفقن برای فتوایی بدون هیچ مستند، آیا می شود قطع پیدا کرد که اینا از معصوم بی واسطه این معنا را گرفتند؟ بازم فهمد قطع نمیشه داشت. البته فهمد ظن قوی میشه پیدا کرد، ظن قوی میشه پیدا کرد، اما قطع نه. بالاخره قطع اگر قرار باشه مستر و خشخاش بگذاریم میگیم ممکنه اینا هم مستندشون یک روایتی بوده، این احتمال معدوم نیست. البته اشکال اساسی اونیست که داره ادامه میگه علا انه لا مجالا، سر بی صاحب تراشیدن از این کار لغوه. ما که همچین اجماعی میتونیم تحصیل کنیم که حالا بیاییم بحث کنیم آیا این کاشف قطعیست یا نه؟ ما از اصحاب ائمه فتاوا در اختیار نداریم، روایات در اختیار داریم نه فتاوا. الا انه لا مجال بالنسبه الینا لتحصیل اجماع الفقهاء الموجودین فی تلک الاصول، ما متون فقهی و فتوایی آیا اونها اصلا داشتن یا نداشتن؟ معلوم نیستن داشته باشن. در اون زمان فقه همون نقل روایت بوده، نقل قول معصوم بود، استنتاج استخراج اگرم بوده علی حال ما نمیتونیم الان اجماع محصل صغراش رو ارائه کنیم. لذا منحصر میشه بگیم بالاخره اتفاق فقهای عصر غیبت این اولا، یعنی شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی، اینا کاری به زراره و محمد ابن مسلم و یونس ابن عبدالرحمن نداشته باشه. فقهای عصر غیبت اولا اجماع بر فتوا براشون میشه پیدا کرد. اینا هم که نمیتونیم بگیم از معصوم شنیدن، به صورت قاطع بگیم اینا حضور امام سلام الله علیه مشرف شدن، قطعی نمیتونی به حرف رو بزن. منحصر بشه به این که مستند بشه روایت. حالا که دیگه مطلب منحصر شد به این که مستند روایت باشه، دیگه جا برای اشکال بازه. روایت بحث سند داره، بحث دلالت داره، بحث عدم معارض داره، بحث جهت صدور داره. یه روایتی تا بخواد حجت بشه باید پدر در بیاد، مبانی اصولی در بحث حجیت سند، مبانی اصولی در بحث حجیت ظواهر، بعد در صغراش باز اون مبانی رو تطبیق کنی. بحث عدم مانع در بحث تعارض، بحث احراز جهت صدور. شما از کجا میتونید بگید اون روایتی که مستند اینها بوده اگر به ما رسید ما قطعا هم حکم رو داشتیم؟ بسیار روایات بوده که مستند اونها بوده و به متأخرین رسیده در اجماعهای مدرکی، متأخرین مخالفت کردن یا دلالت رو تمام ندیدن یا سند رو تمام ندیدن یا جهت صدور رو تمام ندیدن. در همون بحث اخبار ممزوحات بعث بعضی از متأخرین فرمودن اون اخبار خیلی هاش در مقام تقیه جهت صدورش مشکل داره. حالا مرحوم علامه میگه، مرحوم علامه فرمود ما وجوب نزح رو قبول میکنیم، اگر نجاستی در چاه افتاد نزح رو به اون مقادیر خاصه باید داشته باشیم، ولی وجوب نزح تلازمی با نجاست ماء بئر نداره. اینا چطور از اخبار داله بر وجوب نزح نجاست آب استفاده کردن؟ مگر وجوب نزح با طهارت آب نمی سازه؟ از یک طرف هم اخبار ماء البئر واسعون لا یفسده شیء لأن له ماده، اینا رو داریم. از قاطع میتونیم بگیم تلازم بین حتی وجوب نزح و نجاست ماء بئر نیست. فتوای به تعبیر بعضی اجماعی اندل قدما، البته اگر کتاب طهارت خاطر باشه نه اجماعی نبوده، ما در همون صدر اول هم مخالف داشتیم. اول کسی که حکم به طهارت آب چاه کرد علامه هلیس، نه شیخ توسیم بوده در همون اوائل. حالا این جا افتاده که برمون علامه باب رو باز کرد، مگر نه قبل از علامه هم بوده. عبارت ببینید، فمد فإن حسر مدركهم في جميع الأحوال في السنة والاستناد إلى السنة يتصور على وجهين، الأول أن يسمع المجمعون يا بعضشان حكم را از معصوم مشافهة أو يرون فعله أو تغريره. خب این حالا مفرده به حكمش و هذا این وجه اول بالنسبة إلى عصرنا لا سبيل فيه حتى إلى زن نبي توجبه به قهد، بل احتمال هست. ما احتمال رو نمیتونیم نفی کنیم که تشرف بعض افراد به بزرگان رو به حضور امام علی سلام الله علیه و این احتمال امکان و مشافهت بعض الابدال، ابدال من العلماء مشافهه شون امام علی سلام الله علیه.
اگه خودشون
بگیم استاد امام علی
چی؟
حالا یه حال جلسه قبل من اشاره کردیم، ما اگر فرد ثقه باشه میتونیم تصدیقش کنیم در این که فرض کنید تشرفات مرمای مرعشی و خیلی مطرح از خود ایشون متواتر نقل میشه دیگه، نمیتونید تکذیب کنیم که اگر اوشان مرعشی تکذیب کنیم میگه کی میخواید نگه داره تهش. اما بحث اینه، ما نمیتونیم به این وجود استناد کنیم برای فتوا، یه بحث دیگه است. چون اگر استناد کنیم به این وجود برای فتوا میشه فتح باب نیابت به به نحو باب الامام و این قطعا منصده. روایاتی که فرماید منت در رؤیت فکذبو قطعا اینجا رو شامل میشه، کسی بخواد وساطت کنه از اونجا چیزی نقل کنه که این رو شما عمل کنید، این نیست، اینو ما حق نداریم تایید کنیم. بله اگر تشرف رو با خودش بگه، ذکر رو بگه، امام به این جور به من یاد داد، خب حالا تو بودی و به تو یاد داده، اما میشه به این فتوا داد. بله الحال کذالک حتی به نسب الی من فی اصل المعصومین، یعنی فقها از اصحاب مثل زراره مثلا، محمد ابن مسلم، زکریا ابن آدم، صدوق اول، صدوق پدر که خوب از یاران ما مسکری سمولانه، ای انه لا یحصل القصد فیه لنا به مشافهت امدل معصوم. بازم احتمال داره همونام به روایت استناد کرده باشن، به احتمال انهم استندوا الى روایت وثقوا. البته احتمال مشافهت قویه، و این کان احتمال مشافهت قریبا جدا بل هی مظنونتون، ولی خب زن فایده نداره. الا انه لا مجال بالنسب، ما چطور میتونیم اجماع نهایت فرض کنیم بعضی از انظار فقهی صدوق اول رو، علی ابن واویه رو به دست بیاریم، انظار فقهیشو که فتوا میداده، اما اجماع یه چیز دیگه است. ما متون فقهی اصحاب ائمه در دستمون نیست به حدی که بتونیم اجماع تحصیل کنیم. حالا انه لا مجال بالنسبه الینا لتحصیل اجماع الفقهاء الموجودین فی تلک العصور عصر حضور، از لیست آراءهم مدونه، اون چه که رسیده به ما از اونها متون حاوی روایات، و کل ما دونوان چرا بینا تدوین کردن احادیثی بوده که ذکروها فی اصول همون معروفه بل اصول الاربعمه، اصول چارصدگانه که مال اصحاب ائمه بوده، که اینا الان همین کتب اربعه جمع شده اون اصوله. این احتمال وجه اول. از ثانی ان یستند المجمعون الى روایت عن المعصوم، دیگه منحصر میشه راه به همین. بعدم توجه بکنید دیگه مجمعین در بعد از فقهای دوران غیبت در نظر بگیریم. من شیخ طوسی رو فرض کنید تا زمان محقق هلی قرن پنجم ششم، ببینیم اینا اتفاق دارن بر فتوایی، فرض کنید اتفاق دارن بر شرطیت رجولیت در امام جماعت، بر شرطیت رجولیت در قاضی و امور دیگری، ولا مجال فی هذا الاجماع، فهمت همین هم نمیتونیم بگیم مفید قطع برای معصومه، مجالی در این اجماع برای افاده اش قطع را به حق، یا اگرم مفید قطع نباشه لاقل یک حجت شرعیه رو به دست ما بده، حجت معتبر شرعی، او کشف لا مجال لافادته القطع او لکشفه لا مجال لکشفه عن الحجت شرعی اثبر افادته من جهت سند، حجت شرعی از نظر سند و دلالت ما نمیتونیم قاطع بشیم به اینکه این کاشف است از یک روایتی که اگر به ما میرسید ما هم دلالت و سندش رو قبول داشتیم، اینم نیست. شاید مستند روایتی بوده که اگر ما میرسید سند شو قبول نداشتیم، دلالت شو قبول نداشتیم. اما من جهت سند فل احتمال ان المجمعین کانوا متفقین على اعتبار الخبر الموثق او الحسن، دیگه حالا این یک اشاره به مباحث مفصل درایه و رجاله. در درایه و رجال، در رجال کمترین تغییر در بعض مبانی ده ها صد ها روایت رو از بخشی وارد بخشی میکنه. کمترین تغییر در مبنا، این همه اختلاف، این همه عدول از فتوا که اتفاق میفته، بخش وسیعش معلول تغییر مبانی در رجاله. وگرنه فقها از روایات بیخبر نیستن بگیم حالا این تا دیروز فتوا به وجوب میداد، امروز فتوا به استحباب میده، گویا تا حالا روایت مخالف دال بر وجوب رو پیدا نکرده بود. نه، همه روایات زیر ذره‌بین اینا است. متا مبانی رجالی گاهی تغییر میکنه، میدید یک روایتی که تا دیروز حجت میدیدیش امروز با اون تغییر میبینه حجت نیست، باید برگرده. خب میفهمد با اون بحث های عمیق در رجال درایه چطور ما میتونیم بگیم اگر مستند اونا به ما میرسید ما قطعا استناد میکردیم؟ به احتمال اینکه مجمعین کانوا متفقین بر اعتبار خبر موثق یا خبر حسن. خب کسی خبر موثق حسن رو حجت ندونه نمیتونه با اونا همراه بشه. کسی منحصر بدونه حجیت رو در خبر صحیح، فمن لا یرا حجیتهما، و معتقد حجیت منحصر به خبر صحیح هست، لا مجال برای او در استناد به مثلی. فمن اینه یحسن لنا العلم به انهم استندوا الی ما هو حجتون، حتی از نظر ما به اتفاق الجمیع، حتی ما هم اگر میدیدیم مروض را حجت، این از کجا قطعی میدید؟ این نظر سند. و اما من جهت دلاله، خب باز در بحث حجت ظواهر چقدر اختلافه، چقدر تفاصیل وجود داره که خواهد آمد نمونه ها شد یا ایشون طرح میکنه. تازه این اختلافات کلی در اصوله، خیلی دقت کنید قسمت رو، اختلافات جزئی در فقه او بیشتره. یک روایتی ما باشیم نگاه کنیم ظهور در وجوب داره، اونام نگاه میکنن ظهور در وجوب داره، همه در این متفقیم. اما یک روایت دیگری است که اونا معتبرش نمیدونن، من معتبر میدونم، من معتبر نمیدونم، اونا معتبر میدونن، این روایت دیگر مخصص میشه، مقید میشه، قرینه بر استحباب میشه، قرینه بر اباحه میشه، این میشه بحث صغروی. از کجا ما میتونیم بگیم ما با اونا در اصول متحد المبناییم، در تطبیق مبنای متفق در فقه متحد پیش میریم؟ اینا صورت قاطع هیچ وقت نمیشه گفت. این فرمایشاتی که شون داره اینا کاملا هیچ جای مناقشه نیست. ما حرفمون بر در مقابل فرمایش من مظفر چیز دیگه است. این فرمایشاتی شون قابل مناقشه نیست، احدی همی حرفا رو نمیتونه مناقشه کنه. و همه هم کسانی که اجماع رو حجت میدونند و به عنوان یک دلیل مطرحش کردن متوجه حرفا بودن، پس باید مطلب رو یه جای دیگه جستجو کرد. یه چیزایی نیست که کسانی که از هزار سال قبل اجماع رو مطرح میکنن به عنوان دلیل در عرض کتاب و سنت، حالا در عرض نگید، برای وقتی میگن عدله میگن عدله اربعه، یکی میگن اجماع، این چیزا حالشون نباشه. یک چیز بی صغرا رو هزار سال طولش دادن. باید حذفش کنم دیگه، بحث اجماع رو باید اصول پاکش کنیم، قرار صغرا نشه برای چی معطلیم؟ بله، این مقدار فقط باید مطرح بشه که رد نظر عامه بشه، چون برای نفس الاجماع موضوعیت قائلن، رد نظر اونها بشه، اونم دو صفحه میشه بس. اما من جهت دلالت، فل احتمال ان یکون ذلک الخبر المفروض لو فرض انه حجت من جهت السند، اما از نظر دلالت نفس نباشد، ظاهر باشد. در ظاهرم که اختلاف الا ماشاءالله هم در مبانی اصولی هم در تطبیق مبانی در فقه، ولا ينفع ان يكون ظاهرا عندهم في الحكم، پیش اونها ظاهره در حکم باشد که فایده نداره. فان ظهور دلیل عند قوم لا يستلزم ان يكون ظاهرا بدا كل احد و فهم قوم ليس حجه على غيرهم. اینا رو دقت بکنید، منظور این نیست که حجیت ظواهر از باب ظن شخصیه، این به ذهنتون نیاد. ممکنه این عبارت ها به ذهن بیاره که مگه حجیت ظواهر از باب ظن شخصیه که ظاهر اندهم ظاهر اندنا نیست. در ظهور نه اندکه دخالت داره نه اندی، اندنا دخالت داره، تومن مطرح نیست. این فرمایش ایشون ناظر به این جهته، ممکنه ظاهر اندهم باشد ظاهر اندنا نباشد. چرا؟ چون ما یک روایت دیگری را در مبانی رجالیمون او رو حجت میدونیم که او باعث انصراف این ظهور میشه، باعث صرف این ظهور میشه از اون ظهور اولیش، و او روایت دیگر رو حجت نمیدونه، صارف نمیبینه. و این باعث اختلاف برداشت میشه در نهایت. همه قبول دارن صیغه همزور در وجود داره، اما یک صیغه هم رو در فقه که میرسیم او حمل بر وجوب میکنه، یکی نمیکنه. بله، اونم یک از منشه هاست. بله، هر میکنیم منشه ها میتونه متفاوت باشه، از جمله اونه که میگیم الا ترا ان المتقدمین اشتهر عندهم استفاده نجاست از اخبار بئر. بله، ما روایات فراوانی داریم ظهور داره در وجوب نزه بعد از الغای نجاست در آب چاه، اما وجوب نزه آیا معناش این نجاست آب چاه چه تلازمیه؟ بشتهر عند المتأخرین عکس ذلك ابتداءا من العلامه الهلی. این ابتداءا یعنی ابتداء الشهرت ها، والا ابتداء النظر نه. ابتداء الشهرت البته از زمان علامه بود، اما اگر اصل نظر رو بگیریم، شیخ طوسی قائل بوده به طهارت آب بئر بعد از وقوع نجاست در فلا علم. بله
شیخ
فتوا داشته،
ما
در این شیخ
وقتی قول رو
میگفت
همه
پشت سرش همون تایید میکنه، چطور شده اون؟ حالا در متون علمیش هست، حالا فتوا نمیدونیم، فتوا اگر باید تو فتوا باشه، اما در مقصود مثلا داره. فلعل الخبر الذي كان مدرکا لهم ليس ظاهرا عندنا لو اطلعنا عليه، اونجوری که متأخرین مطلع شدن و ظاهر ندیدن. اذا عرفت ذلك ظهر لك ان الاجماع لا يستلزم القطع بقول المعصوم. اجماع مستلزم قطع نیست، بله ظن قوی ممکنه البته افاده، وقت میشه شهرت فتوایی که وقتش بعده. غیر از اجماع دخولی، بله اجماع دخولی مفید قطعه اگر حاصل بشه تحصیل بشه، ولی خب در عصر غیبت که نمیشه، و هو بالنسبه الى غیر عملیه. حالا در اینجا دیگه میره سراغ مناقشه در قاعده لطف و مسلک حذف. اونا را قبلا قاعده لطف اشکارشو گفتیم، اینجا هم تصریح کنه. اما قول به این که قاعده لطف اقتضا دارد ان یکون الامام موافقا درعی مجمعین، ولو دقت کنید، ولو مجمعین مستندشون روایتی که اون روایت لوصل الینا لکان کزا از حیث سند، لکان کزا از حیث دلاله، اما فعلا بالاخره همه اتفاق کردن. قاعده لطف اقتضا میکنه اگر اینا اشتباه میکنن، اگر واقعا اون روایت دلالت نداشته، اگر اون روایت سندن مشکل داشته، قاعده لطف اقتضا میکنه امام عصر سلام الله علیه بین اینها اختلاف بندازه، نگذاره اجماع منعقد بشه. اگر گذاشته اجماع منعقد شده، دیگه شما بی حرفا کار نداشته باشید، شاید اون خبر فلان بوده، شاید قاعده لطف جایی برای اون شاید ها نمیذاره. دقت بکنید اول چرا ایشون وارد بحث مناقشه در قاعده لطف میشه. اگر کسی مسلکش قاعده لطف باشه، این شاید ها 10 تا دیگه هم بیاد روش ضرر نمیزنه. با قطع این شاید ها به حصول قطع لطفه نمیزنه. شاید اون خبر سندش معتبر نبوده، شاید دلالتش کذاب بوده، چیکار به حرفا داره؟ قاعده لطف وقتی پاش باز شد از اونجا قطع حاصل میشه. این شایدها همه کنار میره، شایدها را میگی و خودت هم باور نداری. ممکنه کسی بگه 2 تا 5 است، خودت هم باور نداری. گفتم که دلیل تشکیک در واقع نیست. بذاریشون میاد حساب قاعده لطف رو برسه، میگه این در مورد قاعده لطف دامنش اینجاها رو نمیگیره. اگر قرار بشه کسی قاعده لطف رو به اینجاها پاشو بکشونه، قبلها اشاره کردیم آنه تعبیر روشن نداره، سر در میاره از تصویب. اما قول به این که قاعده لطف اقتضا دارد ان یکون امام موافقاً در رأی المجمعین و ان استند المجمعون الى خبر الواحد الذي ربما لا تثبت لنا حجیته من جهت السند او الدلالت لب اطلعنا علیه. میگه اینها رو باید بذارید کنار دیگه. اگر قاعده لطف اومد، این مثل اینه که همه میدونن 2 تا 4 تا، سال یکی بگی من میگم 5 تا، تو میگی دیگه خودت هم یقین داری که داری خلاف میگی. اگر پای قاعده لطف باز بشه این میشه، شاید اون روایت کذاب بوده و کذاب بوده، این شاید ها رو میگی خودت هم قبول نداری، قاعده لطف این نتیجه رو میده. ایشون اشکالش اینه که قاعده لطف جاری نمیشه در اینجا. اگر جاری بشه البته حرفا پاک میشه همه. فاننا لم نتحقق جریان این قاعده را در مقام، در اینجا. قاعده لطف مال اصول اعتقادات، وفاقا لما ذهب الیه شیخ انصاری و غیره، ولو شیخ طوسی اعتماد کرده به رغم من تأویل شیخ طوسی علی الله مقامه و اتباعش علیها بر این قاعده. حالا چرا لم نتحقق، یعنی ثابت نمیدانیم جریان این قاعده رو در اینجا؟ لأن السبب الذي يدعو الى اختفاء الامام و احتجاب الامام و احتجاب نفعه، با اینکه اگر این حجاب نبود چقدر منافع عائد مردم بود. مع ما فیه من تفویت لاعظم المصالح النوعیت للبشر، اون چه که این دو اقتضا کرده دیگه، حالا بخفی موندن 4 تا حکم فرعی دیگه پیشکش. هو نفسه قد یدعو الى احتجاب حکم الله، تا زمان ظهور همه فقها از شیخ طوسی تا زمان ظهور اتفاق کنند بر فتوای باطلی، این مشکل عقلی نداره باشه. بالاخره اون نباید میشد شد، اون مانعی که اون انحرافی نباید ایجاد میشد توسط خود بشر شد. قد یدعو الى احتجاب حکم الله عند اجماع العلماء على حکم مخالف بالواقع، لا سیما اذا کان اجماع از اهل اصل واحدی، ولا یلزم من ذلك اخلال امام به واجب علیه که تبلیغ الاحکام باشد. خیلی چیزا بر امام واجبه، اما عند عروض المانع واجب ساقط میشه. مگر تشکیل حکومت، بر فرض کنید امام کاظم سلام الله علیه که قریب ترین ائمه است واجب نبود؟ واجب، شکی نیست که تشکیل حکومت از واجبات بر معصوم در درجه اول، اما همین واجب وقتی مبتلا به مانع بشه خب ساقط میشه دیگه. مثل که مریض بودی وجوب روزه ساقط میشه، اونجا اینجوره. لأن الاحتجاب ليس من سببه، احتجاب از ناحیه او نیست. اون شعر معروف هست که حجاب خودت یکن، نه اونجا حجاب نیست. و علا هازا که من فمن اینه یحصلون لنا القطع به انه لابد للامام من اظهار الحق، در همون دوران غیبت فی حال غیبتی عند حصول اجماع مخالف للواقع حرفانی، ولی المشکک ان یزید علا ذالکه فیقول، میگه دیگه میتونید نقضهای هم وارد کنید. چرا همین حرفا رو در ظرف، چرا قاعده لطف رو در ظرف اختلاف هم جاری نمی کنید؟ فرض کنید الان چند تا مرجع هر کدوم چند میلیون مقلد دارن، در یک فتوایی اختلاف دارن، چند میلیون شیعه داره عوضی میره، چرا امام اصلا نباید جلوش رو بگیره؟ بگید دیگه، اگر قرار قاعده لطف رو پیاده کنید اینجا هم بگید، اینا میشه نه. چرا شما خواهید قاعده لطف رو در ظرف اجماع بر خلاف پیاده کنید؟ در ظرف اختلاف هم باید پیاده کنید. بله؟ بعد دیگه هم پیاده میشه. حالا یه حال باید امام همیشه واقع رو به مردم برسونه، این که نشد. ولی مشکک ان یزید علی ذلک، لطف امام هست در زمان غیبت همینه که میتونید نفس بکشید، بسه، من وجود پیدا کردید، به وجودهی روز قلبرا، به وجودهی ثبتت الارض و السما، این بسه. همین که واسطه در هستی ماست، این بزرگترین لطفه. این البته مبتلا به مانع نیست، هست، اگر این خدای نکرده مبتلا به مانع بشه قیامت میشه دیگه، ادامه پیدا نمیکنه زندگی. لولا الحجة لساقت الارض به اهلها، و یه حساب دیگه میشه. ولی المشکک ان یزید علی ذلک، این لذا این شبهی که امام غائب چه نفعی دارد، این از شبهات بچگانه است. نفعش همینه که تو موجود زندهی داره حرف میزن، اگر اون نبود که تو نبودی. اگر تشبیه شده در روایات، اینا رو دقت بکنید، تشبیه شده در روایات وجود اون حضرت به خورشید پشت ابر، دقت بکنید وجه تشبیه چیه. خورشید ولو پشت ابر باشه باعث حیات در زندگی در اینجا، ولو پشت ابر باشه، اگر نبود حیاتی نبود تو این کره. او ولو غایب باشه باعث وجود شماست، او باشه هست. به وجودهی سبتت الارض و السما، یا به یمنهی رزقل ورا، رزقل ورا نه این که آب و نون میخوری، رزق و روزی وجود هستید بنده بگوید. گفتیم دیگه ما من بهل وجود بویه، ولو من منوال وجود خداست. نه همه رو قاعده رو برهان عقلیه، نه رو نقل و حدیث. همیشه باید توجه بکنید ما یک وظیفه‌ای که در مواجهه با زیارات احادیث داریم اینه، ما یقین داریم مطالب مطرح در زیارات در احادیث نتیجه البراهینه، باید اینها رو برد تو قالب برهان برای مردم بیان کرد، برای اهل فنش بیان کرد. این که فرمود به وجودهی ثبتت الارض و السما به یمنهی روز غلبرا، یا بکم فتح الله بکم یختم بکم یمسک السما انتقل الارض، اینا همون برهان امکان اشرفه، اینا هم قاعده لطفه. اگر احیانا به احادیث و زیارات استناد میشه برای بعض مطالب، این نباید به حساب تعصب، به حساب مصادره به مطلوب اخذ بشه، اینا برهانه. ولی المشکک ان یزید علی ذلک فیقول لماذا لا تقتضی هذه القاعده ان یظهر الامام علیه الصلاه والسلام حق را حتی فی صورت خلاف، چون اونجا نمیشه. لا سيما ان بعض المسائل الخرافيه قد يقع فيها اكثر الناس في مخالفه الواقع. از کدیم شما فرض کنید در همین دوران متأخر دوران آقای بروجردی در نظر بگیرید چقدر مردم این کشور مقلدیشون بودن، یک فتوای بر خلاف همه رو میکشه به خلاف. پس باید امام دخالت کنه، بگه باید بگید رساله آقای بروجردی یعنی همش مطابق با واقع. اینو کی میگه؟ میشه تصویر. بل لو احسین المسائل الخلافیه فی الفقه، اگر بشماریم مسائل اختلافی در فقه، اون اکثر است از مسائلی که لوجدنا التي هي الاكثر من مسائل لوجدنا ان كثيرا من الناس لا محاله واقعون في مخالفه الواقع، فلماذا لا يجب على الامام هنا تبلیغ الاحکام ليقل الخلاف، تا این در خلاف افتادن لو اگر کم بشه او ينعدم از بین بره. و بهی نجات المؤمنین من الوقوع فی مخالفت الواقع، بهی بگون تبلیغ امام، اون تبلیغ الامام است که مؤمنین نجات پیدا کنن از وقوع در مخالفت الواقع. و ازا جا الاحتمال دیگه برهان لطف قاعده لطف پیاده نمیشه. لا یبقا مجال برای استلزام اجماع قطع به قول معصوم را از ناحیه قاعده لطف. اما مسلک الحد، خب مسلک هست عرض کردیم یک مسلک کاملا معقوله، کسی فتاوای بزرگانی را که در صدر دوران غیبت بودن اینا را تحصیل کنه و در درون خودش قاطع بشه، این حکم الله بر اثر شناختی که از اینها داره، چون تا شناختم به نسبت به شخصیت اینها نباشه قطع پیدا نمیشه. ما قرار باشه شیخ طوسی رو با هر آدم عادی یکی بدونیم که هیچ وقت هم چه قطع پیدا نمیشه. لذا یک بخش از وظیفه شخص شناخت عظمت اینها نظر علمی و نظر معنوی و این خودش لازمه. در این یکی از مبادیه در حقیقت در فقه که زندگی اینها رو بخونه شخص. براحتی نگه علامه هلی، یکی هم من یکی هم علامه هلی، یه طلبه ای در همین مدرسه با این چیزای آدم میبینه که خیلی تأسفه. من اینها رو وبالش رو متوجه آقایون میبینم. میگفت که من پایان نامه نوشتم در بحث به مازا یتحقق القبض فی البیع، نظر علامه رو رد کردم، نظر محقق رو رد کردم. اگر محقق و علامه تو نظرش رو تو رد کنی که اونا نمی نوشتن حرفا، و این نشناختنه. اگر کسی بشناسه علامه کی بود که اینجوری نمیگم. اینقدر کتب فقهی ما، متون فقهی ما ضعیفه که اینجوری بگیم چیزی برای شیعه نیمون اگر اینجا رفتار کنید. اینم درست، اینم درست، اما در این حال هم از دو طرف نباید افتاد، بین خوف و رجا باید. و اما مسلک الحق، خب ایشون فهمد که مسلک حق فَإِنَّ اُهْدَتَ دَعْوَاهُ عَلَى مُدَّعِيهَا. خیلی تیکر رو دقت کنید، ایشون هم نمیخواد به صورت قاطع اجماع را از مسلک حس از طریق حس رد کنه. میفهمد اگر کسی ادعاشو میکنه خب بار مسئولیتش متوجه خودش، عیبی نداره ادعا کنه، چون این چیزی نیست که کسی بتونه درباره دیگری تصمیم بگیره. خب تو حس قطعی پیدا نمیکنه، او یکی پیدا میکنه. و اون مسیری هم که ایشون طی کرد از اون اول و تحقیق تا اینجا که خوندیم دقت بکنید، فرمایش باید ایشون در این مسیر حفظ کردیم کاملا به جاست، اما به نظر بیاد رفتی به محل بحث نداره. این مطالب همه به جا در جایی که اجماع محتمل المدرک باشه. اجماع محتمل و مدرک نمیخواد اینقدر زحمت بشه، اصلا حجت نیست. اجماع مدرکی حجت نیست، اجماع محتمل المدرک هم حجت نیست. اجماعی که ما میخواییم در اصول طرحش بکنیم، بگیم احیانا صغرا پیدا میکنه در فقه، شخص کشف قطعی کنه از رأی امام، اون جاییست که وقتی متون فقهی رو ببینیم این احساس به صورت قاطع در نهایت بعد از توجه به مجموعه ای از متون بزرگان دست میده که این مطلب به صورت یک اصل موضوعی پیش همه مطرح بوده. اصل موضوعی یعنی آنچه که شما از چند و چونش سوال نمی کنی. اصل موضوعی خونده تو منطق. اینو ما میگیم اصلا بحث وجود المستند مطرح نیست که شما بگید مستندش عقل بود یا فلان بود یا فلان بود بعدم تا آخر برید. اصل موضوعی بوده مطلب، اصل موضوعی اصلا کار به مستندش نداری که شما بگید حالا مستندش چی بود یا فلان بود یا فلان. اینه که از بکنیم خیلی ظریفه، نباید قاطی بشه اون چه که مد نظره در مسلک حد با مسائل بیگ فرمایه بود.
بله؟
اصل موضوعی که میگیم به این معنا که اینا به عنوان یک قاعده مسلمه که فضا رو اشغال کرده حتی متصل به اصل حضور رو، یعنی این فضایی که الان حاکم فرسون در عصر شیخ توسی وضعیت جوری وانمود میکنه که این متصل بوده به عصر حضور. این اگر فاصل شد میشه اجماع علی مسلک الحد. البته دیگه صغراش عرض کردیم، هیچ کس نمیتونه بگه صغرا نداره، چون مگه کار شخص شماست و شما نظر شما نداره. این مما یدرک ولا یوسف، احیانا ممکنه دیگر نتونی به دیگری منتقل کنی. حالا ای حال نمیتونه کسی در اصول بگه ما قطع از طریق اجماع نداریم، برای همه داری تصمیم میگیریم. قطع ممکنه باشه. و اما مسلک الحس عبارت اینه فان احدث دعواه، یعنی بار ادعایش بر عهده مدعی است. ولیس من السهل، آسان نیست، ایشون هم نفی نمی کنه، آسان نیست حصول قصد برای انسان فی ذلک در این مدعا. تو خب ایشون اضافه میکنه میگه بله در ضروریات میشه، در ضروریات بدیهیات اصلا بحث استدلال مطرح نیست که شما بخواید سراغ اجماع برید. شما در وجوب نماز به اجماع تمسک میکنید؟ این ضروری که ایشون میگه ظاهرا بین چون اضافه میکنه تصدیق ضروریات دین، ضروریات دین که اصلا استناد نمیخواد، اجماع هم نمیخواد. اون ضروری ای که میگیم ضروری این در فقها ها بشه، ضرورت در نزد عرف خاص، ضروری دین بس، اصلا او استناد نمیخواد و اصلا اجماع هم نمیخواد. الا ان یبلغ اتفاق درجه ای را که یکون حکم در او از ضروریات دین یا مذهب او قریبا من ذلک، نزدیک به ضروری دین برسد. عندما یحرز اتفاق جمیع علما در جمیع اصول بدون استثناء را اینا، فان مثل هذا الاتفاق یستلزم عادتا موافقته لقول الامام، اگرچه مستند مجمعین خبر واحد باشد یا اصل عملی باشد. کذلک یلحق بالحد مسلک التقریر و نحو تقریر مما هو من هذا القبیل و علی کل حال لم تبق لنا ثقه بالاجماع فیما بعد عصر الامام علیه الصلاه و السلام در استفاده قول امام علی سبیل القطع و الیقین، لم تبق لنا ثقه بالاجماع اگر مراد اجماع منقول بعد، اما اجماع محصل نباید بگیم لم تبقى لنا ثقتون به اجماع، باید تعبیر کنه لم یحصل لنا اجماع، اجماع حاصل نمیشه، خب برای شما حاصل نمیشه، ممکنه برای کسی بشه. خب بعد شما بفهم دوید.